أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان قاعده منبع اسم ممالکه قبل از تعطیلات اربعین و فروردین مطالبی ارائه شد. چون این مدت متاسفانه تعطیلاتش طولانی شد، احیانا تکرار بعضی از مطالب برای اینکه به ذهن شریف آیون بیاد لازم است. اصل مسئله این بود که کسی مال مردم را بفروشد و بعد مالک اون مال بشود. گاهی اجازه میدهد، گاهی اجازه نمیدهد. صور فراوان است که دو صورتش رسمی بود. یه فرعی رو مرحوم شیخ رضوان الله اینجا مطرح کردن و این است که در فضایی که مالکهین عقد غیر از مالکهین اجازه است، که من با ثم ملک تو همین فضاست، اگر اون فضول برای بیگانه بفروشد، نه برای مالک نه برای خودش. اگر برای مالک بفروشد که همون عقد فضولی معروف است، اگر برای خودش بفروشد بعد مالک بشود، این مصداق روشن من با ثم ملک است. اگر برای غیر بفروشد و اون غیر مالک بشود، این از یک نظر داخل در من با ثم ملک می شود، یعنی فضولی برای او فروخت برای بیگانه و اون بیگانه بعد مالک شد. اون بیگانه یا اجازه می دهد یا اجازه نمی دهد. برای هر کدام از این دو صورت حکم خاص دارد. تصویر این که کسی مال مردم را برای بیگانه بفروشد چی؟ اگر اون بیگانه وکیل بود، موکل بود یا تحت ولایت بود، بازگشت این فرد به بعضی از فروعات گذشته است و اون است که در حقیقت این فضول دارد برای خودش میفروشد. زیرا وقتی اگر این فضول برای کسی بفروشد که او تحت ولایت اوست، با او رابطه دارد، این مثل که برای خودش داره فروشه. چون برای خودش فروختن گاهی به تسبیب است، گاهی به مباشر است، در اینجا فرق ندارد. پس اگر اون ثالث تحت ولایت او بود، تحت امر او بود، به او مرتبط بود از یک نظری، این داخله در همان است که فضول برای خودش بفروشد و بعد مالک بشود. این دیگه اجنبی محض نیست. ولی اگر اون ثالث بیگانه محض بود، نه تحت ولایت او بود، نه تحت وکالت او بود، نه موکل او بود، نه مولا علیه او بود و مانند آن، این بیگانه محض است. خب پس این که گفته شد برای ثالث بفروشد، منظور ثالث است که اجنبی باشد به تمام معنای کلمه. اگر چون چه برای ثالث فروخت و این ثالث مالک شد، این از یک نظر داخل در قاعده من با ثم ملک می شود. اگر اجازه داد که صحیح می شود و اگر اجازه نداد صحیح نمی شود. رو نظری که مرحوم شیخ ارائه کردن، رو نظری که دیگران ارائه کردن، محل تأمل است یا باطل؟ فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب امت فرعی را که عنوان کردن این است: فبودن ولو با لسالسین. حالا این که مال مردم را برای بیگانه میفروشد، مصحح این به چیست؟ یا معتقدن لتملکهی او بانیان علیه ادوانن، برای اینکه جد او متمشی بشود، یا برای این است که چون معتقد است این مال مال اوست، چون معتقد است که این مال مال زید است، برای زید میفروشد، در حالی که مال مال عمر است. یا معتقد است که زید مالک است، یا نه عدوانن بنا گذاشته بر او، مثل سارقان که مال رو برای دیگری میفروشن یا برای خودشون میفروشن مال مردم رو. خب این میشه با آل سالسه. اگر مالک واقعی اجازه داد، این علل مشهور صحیح است، برای اینکه به فضولی هم همینطوره. بیع فضولی این است که برای غیر مالک، در موارد از بیع فضولی همینطور است، برای غیر مالک میفروشد، به مالک اجازه داد اون معامله صحیح میشود. سرش این است که اون فضول که مال غیر مال مالک را بر خودش میفروشد، خود را مالک میپندارد، ناتنزیل میکند منزله مالک. این تنزیل او و ادعای او مصحح بیع است، مصحح تمشی جد است. اونگاه مالک واقعی همین رو اجازه میدهد و این درست خواهد بود. اشکالی که بعضی ها کردن که اینجا منشأ غیر از مجاز است، مجاز غیر از منشأ است، اونی که او انشاء کرده برای خودش انشاء کرده، اونی که مالک اجازه میده برای خودش اجازه میده، این اشکال رو قبلا مرحوم شیخ تر کرد و دفع کرد. خب پس اگر فضول مال کسی را برای ثالث بفروشد، یا معتقدن لتملکهی یا بانیان علی الملکی عدوانن و مالک واقعی اجازه بدهد، این داخل در بعضی از اقسام فضولی معروف است و صحیح. اما اگر اون ثالث مالک بشود، اما بالارث او الاشترا و مانند اون، و اجازه داد، رو مبنایی که مرحوم شیخ پذیرفتن صحیح است. مرحوم شیخ فرما این داخل در اون نصوص ناحیه نیست، و اگر اجازه نداد این هم داخل در نصوص ناحیه است، از این جهت باطل است، و هم ادله لا یحل مالم را ان بثی الا بثی نفسه یا تجارت انتراز مانع صحت این قسم است. فتحصل اگر فضول مال مردم را برای بیگانه بفروشد، یا مالک واقعی اجازه میدهد یا نه. اگر مالک واقعی اجازه داد، علل مبنى المعروف صحیح است، وگرنه باطل. و اگر همین کالا را اون مبیع له یعنی اون ثالث مالک شد و اجازه داد، روی نظر مرحوم شیخ که خارج از نصوص ناحیه دانستن صحیح است، و اگر اجازه نداد باطل است. هم نصوص ناحیه مانع صحت چنین عقد است، و هم دلیل لایحه لو و تجارت انتراز و مانند. مرحوم اینا اینی رضوان لره به هم فکرارشون فرمان به این که اگر مال مردم را برای ثالث بفروشد، از دو جهت اشکال دارد. یکی این که نصوص ناحیه شاملش می شود، بین که لا تبع مالیس اندک یا لا بیع الا فی ملک مانند اون شاملش می شود. خب وقتی شما چیزی را که مالک نیستی چی رو می فروشی؟ و این نصوص ناحیه ارشاد به وضعیت است. لا تبع ما لیس اندک یعنی نفروش که نمی شود، وگرنه نهی تکلیفی به معنای حرمت نیست، برای اینکه صرف عقد کردن تصرف در مال مردم نیست، مگر اینکه بی به ایم آتاتی باشد و فعلی باشد و تصرف در مال مردم باشد و مانند، که اون تصرفش قصد است. وگرنه صرف این کسی باید بی تو مال مردم را با انشاء عقد منتقل به دیگری بکند در فضای اعتبار، این کار حرامی نکرده. عقد به ما انه و عقدون حرمت ندارد، مگر عقد نکاح در حال احرام و مانند اون که بعضی از عقود این سنخی هست، وگرنه عقد تصرف نیست و قسم نیست. اگر چون چه اشکال اول مرحوم ناینی، اشکال دوم مرحوم ناینی که در خیلی از موارد داشتن به شاگردان مرحوم ناینی رضوان الله علیهم رو همین روال حرکت کردن، این است که این مجاز غیر از منشأ است و حقیقت به در این از موارد صادق نیست. چرا؟ برای که در حقیقت به چهار عنصر معتبر بود، یکی سمن و دیگری مسمن، این دو امر که اینها باید مقابل هم قرار بگیرد، چون به مبادله مال به مال است. دو امر دیگر این است که این مسمن باید ببیند سمن از کجا خارج شده، فوراً به همون آدرس اون خلع را پر کند. چهارم این است که سمند باید ببیند مسمن از کجا خارج شده، همون خلاء رو پر کند. قهرن حقیقت بی تنها مبادله مال به مال منقطع الارتباط عن المالکین نیست. حقیقت بی این چهار عنصر محوری است: مبادله تو مال یک، به مال آخر دو، که این مال دومی به جای مال اولی می نشیند، وارد کیسه مالکی اون می شود، سه، و اون سمن هم به جای مسمن می نشیند، وارد کیسه مالک مسمن می شود، چهار. چون حقیقت بی ملاحظه مالین و مالکین است، وقتی کسی بخواهد مال زید را به عمر بفروشد، حقیقت بی واقع انشاء نشده. چون حقیقت بی انشاء نشده، بعد اصلا چی را اجازه بدهد؟ مشکل مرحومای ناینی و امثالای ناینی این بود. در این گونه از موارد می فرمان اصلا چون مجاز غیر از معقود علیه هست و در حقیقت وحدت مالک حین العقد و مالک حین الاجازه لازم است، در جایی که انسان ماکالا را برای غیر بفروشد معامله باطل است، که اجازه بده که اجازه نده. لیکن رو ترسیمی که مرحوم شیخ ارائه کردن و بعد هم پیشرفت کرده است در بخش از بعضای نهاییش، این است که در حقیقت بی ما فقط همین دو عنصر لازم داریم: اینکه سمن مالیت داشته باشد، دومی که مسمن مالیت داشته باشد. اینو در مقابل همان، اگر یه وقتی اون دو قید دیگر را ذکر کردن، از باب زیادی حد بر محدود است. این زیادی حد بر محدود تو منطق ملاحظه فرمودی، گاهی می فرمان برای روشن شدن مسئله، چیزی که خارج از حد است، خارج از محدود است، در حد ذکر میکنن برای اینکه محدود رو خوب شفاف بیان کنن. میگن قوس قطعت من الدائره، این دائره که تام است حکمش خوب دائره است، یه گوششی که ببرن میشه قوس. وقتی که گفتن القوس ما هوه، میگن قطعت من الدائره، این من الدائره را تو حد ذکر میکنن تو تعریف قوس، ولی در محدود که برخوز نیست، همون قطعه معنی قوس دیگه. این زیادی حد بر محدود برای اینکه محدود شفافتر بشه. اگر در حقیقت به چهار عنصر ذکر میکنن، اون عنصر سوم و چهارم برای این است که معنای بی به طور شفاف به ذهن بیاد، وگرنه حقیقت بی همون مبادله سمن است و مسمن. یعنی اگر چیزی مالیت داشت به نام سمن، چیزی هم مالیت داشت به نام مسمن، اینا جا به جا شدن میشه بی با عنوان با عقد بی. حالا سمن مالکیه، مسمن مالکیه، سمن کجا خارج شد که مسمن همونجا برود، مسمن کجا خارج شده که سمن همونجا برود، اینا در حقیقت بی دخیل نیست. چون در حقیقت بی دخیل نیست، اگر یه وقتی در تعریف بی این دو امر را ذکر کردن، از باب زیادی حد بر محدود است، برای که محدود شفافتر بشه، و نباید اینها رو تو آثار فقهی ملحوظ کرد و فتوا به بطلان داد. اگر چنون که در حقیقت بی این چهار عنصر عقد شده باشد، بله حق با شماست، و اونجایی که برای خود میفروشد یا برای ثالث میفروشد باید معامله باطل باشه، بلکه حقیقت بی نیست. اما اونجا که در ولی وقتی روشن شد که این دو عنصر، یعنی عنصر سوم و چهارم در حقیقت بی ملحوظ نیست، همه موارد عقد بی صادق است. وقتی عقد بی صادق شد، اوفو به اهل الله البی میگیره، اوفو به العقود میگیره، اهل الله البی میگیره، یعنی این زمینه نفوذ به صحت درش هست. اوفو به العقود چون مخاطب خاص دارد، قبل از اجازه اوفو مستاق ندارد، برای که عقد شناور به سرگردان را کی وفا کند؟ بایه وفا کند، بایه که فضول است، مالک وفا کند، عقد به مالک اسناد داده نشده، این اجازه برای آن است که این عقد شناور و سرگردان به مالک اسناد پیدا کند، بشود عقدهو. وقتی عقدهو شد اومد اوفو بلغوت شامرش میشه. وگرنه عقد مطلق که واجب الوفا نیست، عقدی که در عالم واقع شده به ضد نمیگن تو اون عقد رو وفا کن، که هر کس باید عقد خودش رو وفا کنه. وقتی این عقدش سرگردان عقد مالک میشود که مالک بگوید امضیتو و اجزتو، وقتی رفت تو بنگاه معاملاتی زیر این ورقه رو امضا کرد، وقتی این عقد میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود میگیره. خب فرمایش مرحوم شیخ اینه که در حقیقت عقد همین دو عنصر ملحوظه، لذا وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست. نه وحدت شرط است نه تعدد مانع. لذا اگر بر اساس من با ثم ملک کسی بخره و اجازه بده درسته. چرا؟ برای اینکه مالک حین الاجازه مجیز در حین اجازه باید مالک باشه و هست. مالک حین العقد اجازه نداد، لذا بی فضولی واقع شد. اما در حین الاجازه کسی اجازه میده که من به یدهی عقدت الاجازه است، اونی که به یدهی عقدت الاجازه است هی مالک اخیره. خب مالک اخیر اجازه داد دیگه، این مشمول نصوص ناهیه نیست. اما مرحوای ناینی و امثال های ناینی که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه را شرط میدونند، یا تعدد مالک حین الاجازه و حین العقد را مانع میدونن، میگن به این که اون کسی که عقد بر او واقع شده او که حق اجازه نداشت، اون که حق اجازه داشت که عقد بر او واقع نشده، بنابراین این عقد گسیخته است. عقد گسیخته تحت احل الله البیع و اوفو بالعقود امثال ذلک در نمیاد. اما رو مبانی مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ این راه حل داره. خفت هست داره که من با لسالسه و در این فضایی که فضول برای سومی که اجنبی فروخت مالک واقعی اجازه بده، این علل مشروع اب ندارد، برای اینکه مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است. منتها این که برای فضول فروخت به این معنا که ادعا کرد این فضول مالک واقعی است ولی مالک واقعی اجازه داد، این فضول ادعا کرد اون ثالث مالک واقعی است و مالک واقعی اجازه داد، یا اگر چنین ادعایی نبود برای ثالث فروختن لغو است. این اجازه مالک واقعی این عقد سرگردان را به خود مالک اسناد میدهد، میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شامرش میشه. این در صورتی است که برای ثالث بفروشد به مالک اجازه بدهد. اما اگر برای ثالث بفروشد به ثالث مالک بشود، حالا یا بل اشترا یا بل ارث یا بل علل و عوامل دیگر، چون وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه شرط نیست، تعدد مانع نیست، در حین الاجازه من به یدهی عقدت الاجازه باید اجازه بدهد، و فرض در این است که این ثالث بعداً مالک شد و اجازه داد، از یک نظر داخل در با قاعده من با ثم ملک می شود و اجازه درست. این دو صورت. و اما اگر ثالث اجازه نداد، این دلیل بر صحت او نداریم. چرا؟ برای اینکه بر فرض حین العقد راضی بود، یعنی راضی بود که این فضول مال مردم را برای او بفروشد، اون رضایت کل عدم است. این که میفرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان ترازین، یعنی ترازی مالک نه ترازی بیگانه. ترازی بیگانه که اکل مال باطله. که پس حین العقد اگر اون ثالث راضی هم بود این رضایتش کل عدمه. اون وقتی که به یدهی عقدت و رضا و اجازه، فرض اینه که اجازه نداد، پس این مشمول اخبار ناهیه است که لا تبع مالیس اندک از یک سو، مشمول لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه است از سوی دیگر، مشمول نهی سوره نساس از سوی سوم، الا ان تكون تجارت ان ترازن، برای که اون وقتی که راضی بود رضای او اثر نداشت، اون وقتی که به یده عقدت و رضا و اجازه است اجازه نداد. و اما دستت که اجازه بده اب نداره. پس بنابراین اگر این فضول برای خودش بفروشه و بعد مالک بشه، هم اون جریان معروف من با اسم و ملک بشود که تا حال بحثش گذشت. اگر برای سالس بفروشه، به سالس اجازه بده، داخل در همون قاعده میتواند باشد و مشمول اخبار ناحیه نیست. و اگر سالس اجازه نداد، هم مشمول اخبار ناحیه است، هم اون دلیل لزوم سلطنت و رضایت امثال ذلک حل میکنند. این خلاصه بس در این تتمه فرعی که قبل از تعطیلات مونده بود و برای اینکه این مقداری از خان شیخ آماده بشه این مقدار ذکر شده، ولی بحث رسمی ان شاء الله از روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.